باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت با آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران،
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر مخاطبان محترم رادیو تهران، شمایی که به حوزه کتاب و ادبیات علاقه‌مندید. بسیار خوش آمدید به 26مین شماره چاپ تهران. این شماره یادمانی است برای شاعر کوچ کرده شهریور، جناب مهدی اخوان ثالث، به اتفاق مهمان ارزشمند برنامه آقای مرتضی کاردر، نویسنده، روزنامه نگار و مدیر محترم نشر هرمس، و البته دوست نازنینم جناب مسعود میر، روزنامه نگار، با شما از زندگی، شخصیت و احوالات این شاعر معاصر صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا صفحه پایانی در کنار ما باشید و بمانید. از 10 اسفند 1307 تا 4 شهریور 1369 ایران میزبان شاعری شد که میم امید تخلصش بود در شعرهایش. لحن دلنشین خراسانیش و شعرهای قاصدک، زمستان و باغ بیبرگی نشانی هاییست همیشگی برای رسیدن به نام مهدی اخوان ثالث.
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، با اون پوستین سرد نمناکش، باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش با جامش شبلای پریانیست.
مجله ادبی چاپ تهران.
مسعود جان سلام، ارادت.
سلام و ارادت خدمت شما یوسف رحیمی عزیز، خدمت همه شنونده های درجه یکمون که مهربانی میکنن و ما رو دنبال میکنن. نشستیم روبروی مرتضی کاردر عزیز، روزنامه نگار، منتقد ادبی و البته مدیر نشر درجه یک هرمس. آقای کاردر سلام، ارادت، مخلصیم.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب رحیمی عزیز، جناب آقای میر نازنین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم، منم من سنگ تیپا خورده رنجور، منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور. نه از رومم نه از زنگم، همون بیرنگ بیرنگم، بیا بکشای در بکشای دلتنگم. حریفا میزبانا، میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد. تگرگی نیست، مرگی نیست، صدایی گر شنیدی صحبت سرماردندان است. هوا بس ناجوان مردانه سردست، آی دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ بود، در بکشم
خب آقای کاردر، برای اینکه بحث در واقع شروع بشه، اگر موافق باشین یک چند دقیقه صحبت کنید راجع به جایگاه اخوان ثالث در شعر نو فارسی. و البته میدونیم بسیار سترگ و درجه یکه، ولی دوست دارم که برای مخاطبای ما و شنونده های ما و البته این حقیر یک توضیحی در این حوزه بدین.
مهدی اخوان ثالث به عبارتی مهمترین و بزرگترین شاعریه که پس از نیما ظهور کرده، اما یه ویژگی هایی داره که اخوان رو در مقایسه با هم نسلان خودش و شاعرانی که پس از نیما ظهور کردن متمایز میکنه. یعنی ما به هر حال شاعران بزرگی داریم در اون دوره مثل سهراب سپهری و دیگران، اما اخوان چه ویژگی داره؟ اخوان شاعری است که به تثبیت شعر نیمایی کمک میکنه، به خاطر اینکه اساسا مهدی اخوان ثالث یک شاعر سنتیه. شرایط اون زمان رو اگر در نظر بگیریم و وضعیت اون زمان رو، وقتی شعر نو ظهور میکنه تا سالها دهها شاید واکنش های لزوماً مثبتی نیست و جدال بین کهنه و نو شروع میشه و تا سالها ادامه داره. بحث سر پذیرفتنشه و اصلا اینکه این پدیده چیه و اینکه مثلا شاعرانی اثر ناتوانی ضعف تألیف اومدن و چیزی رو ابداع کردن به نام شعر نو. این دیدگاهیه که مخالفان شعر نو تا سالها این رو تکرار میکردن، چه در حالا رسانه ها، محافل ادبی، چه در حتی حلقه های دانشگاهی. این وسط به خاطر چنین شرایطی ظهور مهدی اخوان ثالث خیلی مهمه، از این جهت که اخوان شاعریست اساسا سنتی، نه فقط به این معنا که خب با شعر سنتی آغاز کرده، بلکه به این خاطر که لحنش، زبانش، دایره واژگانش، نحو جملاتش، اینها همش به شعر سنتی نزدیکتره تا شعر نو. یعنی مهدی اخوان ثالث اگر با نیما یوشیج مواجه نمیشد، احتمالا یه شاعر سنتی بود مثل خیلی از شاعران سنتی دیگه، مثلا شهریار، مثل عماد خراسانی، مثل خیلی های دیگه. اما آشناییش با نیما و مواجهش با شعر نو سبب میشه که بیاد و خب یکی از شاعران نامدار و مهم تاریخ شعر نو فارسی بشه. این لحن و زبان و نگاه سنتی سبب میشه که شاید مخاطبان، عموم مخاطبان، به ویژه مخاطبی که به هر حال سابقه هزار ساله شعر فارسی رو داره و حافظه تاریخیش اساسا با شعر سنتی آشناست، این مخاطب با این شعر راحت تر ارتباط برقرار کنه، راحت تر بتونه بخونه. ما این سطرهایی که ابتدا خوندم رو به عنوان نمونه دوباره میخونیم. میگه سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، یا مثلا میگه کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند. لحن کاملا لحن قصاید خراسانیه. یعنی اخوان خیلی ها میگن که به ویژه کسانی که قرائت هاشون نوگرانه تره، میگن که اخوان یک شاعر سنتی بوده، یک شاعر خراسانی است که صرفا نحو جملاتش، صرفا شکل شعرش شکل نوعه. و نکته مهمتر دیگه اینه که تسلط اخوان بر وزن شعر فارسی بر عروض بسیار عالیه. یعنی قرابت ها، دشواری ها، حتی ضعف،
یعنی اخوان یک شاعر کلاسیکه که به خاطر اون در واقع مواجهش یه تجربه نوگرایی داره. من دارم درست متوجه میشم؟
یک شاعر کلاسیکه که فلواقع خیلی ها میگن در شکلش، فقط در شکلش شاعر نوگرایی محسوب میشه، نه در همه وجوه شعریش. یعنی اون ذهنیت شاعر همچنان به نوعی بیشتر سنت، ذهنیت سنتیه تا ذهنیت نو. و نکته مهمتر دیگه اینه که تسلطش بر وزن شعر فارسی خیلی مهمه و قرابت ها، حتی ضعف تألیف های شعر نیما رو ما در شعر اخوان نمیبینیم. شعرها در هر شرایطی شعرهای محکمیه و این سبب میشه که ادیبان دانشگاهی، شاعران سنتی محافل حلقه های ادبی و عموم مخاطبان با شعر اخوان راحت تر ارتباط برقرار کنن و بفهمن که آها، خب شعر نو یه چنین پدیده ایه و ما خیلی
یه جور آشتی ایجاد کرده.
یه جور
کسانی که مخالف شعر نو بودن
دقیقاً همینطوره،
با شعر کلاسیک منوس بودن.
و خیلی ها رو احتمالاً مثلا ما دیدیم که مثلا میگن شعر نو، من شعر نو دوست ندارم، ولی اخوان، یعنی معمولاً اخوان رو استثنا میکنن به خاطر اینکه راحت تر میتونن شعرش رو بفهمن.
و نه تنها که اخوان رو استثنا میکنن، که به نظرم خود همین شعر زمستانه است و بیشتر از همه تو ذهنشون متجلی میکنن. جایگاه این مجموعه زمستان، اصلا راجع به اینم صحبت کنیم، جایگاه این کار در واقع آقای اخوان سالس توی فضای شعر فارسی ما، اونم به نظرم داریم راجع به سال 35 صحبت می‌کنیم،
درجسته و مبرز تو فضای شعری.
دقیقاً، یعنی ما اگر بخوایم در شعر معاصر 10 شعر رو انتخاب کنیم،
شعر نو رو انتخاب کنیم،
زمستان حتما یکی از 10 تاست. حتی اگه 5 تا هم بخوام انتخاب کنیم، بازم زمستان یکی از اون 5 تاست.
چرا این جایگاه از کجا میاد؟
از معدود شعرهایی که از حوزه مخاطبان حالا حرفه‌ای و عمومی شعر فراتر رفته، یعنی عموم مردم یکی از شعرهایی که احتمالاً به عنوان شعر نو شنیدن اینقدر فراگیر شده، زمستان. واقعا خود مجموعه زمستان که در سال 1335 منتشر میشه مجموعه بسیار مهمیه، خب جایگاه عمده‌ای داره و مهمی در تثبیت شعر نیمایی و در تثبیت پدیده شعر نو. وجوه دیگه هم اخوان داره، از جمله این که یکی از کسانی که در سالهای بعد، یعنی بجز این که با شعرهای خودش میاد و یک نمونه حالا مطلوب و ایدئال از منظر خودش به دست میده، بجز اون میاد شروع میکنه در سالهای بعد به نظریه پردازی و میاد آنچه نیما گفته، اخوان میاد گفته های نیما رو تنظیم میکنه، واقعا به نوعی تئوریزه میکنه و در دو کتاب بسیار مهم بدعت ها و بدایع نیما و عطا و لقای نیما، میاد واقعا وزن نیمایی رو و شعر نیمایی رو به طور کامل توضیح میده که این دو کتاب کمتر، به نسبت کمتر دیده شده، یعنی به نسبت جایگاهی که اخوان داره، ولی این کتاب ها هم به اندازه شعرهای اخوان مهمه. اما خود شعر زمستان که حالا بهش باید مفصل تر بپردازیم، این شعر هم به لحاظ تصویری شعر کاملیه، به لحاظ زبانی شعر محکم و استوار و شکوهمندیه و فارغ از اینها محل تأویل ها و تفسیر های گوناگون بوده در طول 50-60 سال گذشته. و مهدی اخوان سالس مثل همه شاعران بزرگ یه ویژگی داره و اون اینه که شعرش قابلیت تأویل، مثل هر شعر بزرگی، قابلیت تفسیر تأویل های گوناگون داره. یعنی ما الان شعر حافظ رو میخونیم، کسی که خیلی خیلی نگاهش عمومیه به شعر، شعر رو به اندازه خودش درک میکنه، لذت میبره. اونی که عاشقانه نگاه میکنه درک میکنه، تفسیر عاشقانه میکنه و لذت میبره. اونی که حتی عارفانه نگاه میکنه اونم درک میکنه و لذت میبره. اونی که زمینی نگاه میکنه، اونی که آسمانی نگاه میکنه. یعنی این شعر ویژگی هایی داره مثل هر شعر بزرگ دیگری که قابلیت تفسیرها و تعبیر های گوناگون داره. شعر زمستان هم اینجوریه، یعنی شما شعر رو که میخونید از سطر نخست تا انتها میتونیم بگیم که خب شعر به خودی خود مستقله. من میتونم به شما بگم که اصلا هیچ قابلیتی برای هیچ تفسیری نداره
و بالعکس،
و بالعکس کاملا، و هر دو جواب میده واقعا.
یک دو سه هرکه
بونجور.
بونجور.
شیمی احوال خوبی سه؟ باشه، فقط این عکس رو برام قاب میکنی لطفا سریع.
سلام.
سلام،
خیلی ممنون که اومدی، بفهم.
مال منه؟
بله.
چند بهم کادو میدی؟
سوی تو دمی رخصت پروازم بود، تا به سوی تو پرم بال و پری بازم بود، دیگر اکنون چه کنم، زمزم در پرده زبان بسته که قمازم بود، رفتی و بی تو ندارم غزلم گرمی و شور که نگارم زده طبع سخن سازم بود.
چاپ تهران، شماره 26، شهریور 1402 شمسی.
وقتی ما یه اثر موسیقی ماندگار گوش میکنیم، یه شاهکار موسیقی، فکر میکنیم به این که خب چه اتفاقی افتاده، چه نبوغی اتفاق افتاده، چه خلاقیتی که با اون نوت‌های هفتگانه یه کار شاهکار خلق میشه. حالا حکایت اشعار ماندگار و شاعر ماندگاره. شعرهایی مثل همین شعر زمستان زندیات اخوان سالس، واژه‌ها همون واژه هاست. حالا چینش واژه‌ها در کنار ذهن زیبای شاعر باعث میشه که شعری مثل زمستان خلق میشه که عوام هم حتی همونطور که شما گفتید شده حتی جملاتی از شعر زمستان رو بارها استفاده میکنن.
بله
همچنان
الان مثلا
جاریست.
بله دقیقاً. سطری مثل حبابس ناجوان مردان سرده است، فکر میکنم از این سطرهاست که دیگه تبدیل به ضرب المثل شده. یعنی خیلی وقتا عموم مردم بدون این که اصلا شاید بدونن بعضیاشون که این سطر از کجا اومده، اینو به عنوان یک ضرب المثل استفاده میکنن.
دقیقاً مثل خیلی از جمله های جناب سعدی.
دقیقاً
که ضرب المثل شد.
یعنی این بازم یکی از این ویژگی های باز شعر خوبه دیگه، که از یه مرزی واقعا فراتر میره و این قابلیت رو پیدا میکنه و عموم هم میتونن ازش چنین استفاده بکنن.
آقای کاردر عزیز، کمی وارد دنیای درونی شخصیت اخوان سالس بشین. از کودکی، از زمانی که اصلا پیوند خورده با شعر، زندگی جناب اخوان سالس.
اخوان یه ویژگی هایی داشته که اساساً به رغم این که حالا تخلصش میم امید بوده، ولی همواره شاعر ناامیدی بوده.
به خاطر گفت این سرده بیشتر اشعار سرد.
به خاطر این که این شاعر در روزگار خودش نه تنها هیچ وقت قدر ندیده، بلکه بسیار جفا دیده و دلایل گوناگونی هم داره. یعنی زندگیش همواره با دشواری،
با از دست دادن ها هم
از دست دادن ها از دست دادن فرزندش. خب باز شاعری که چنین قابلیت هایی رو داره، این آدم رو تلخ تر میکنه. حتی مثلا به خود مجموعه زمستان هم که نگاه میکنیم، مثلا دکتر شفیع کدکنی یه نقلی داره که این مجموعه رو اول بار خب انتشارات طوس منتشر کرد و چاپ اول مجموعه تا سالها در کتاب فروشی طوس موجود بود. ما به تاریخ ادبیات که برمیگردیم و به همون دوره، یعنی به دهه 30 که برمیگردیم، میبینیم شاعرای دیگه‌ای هستن. مثلا دارم میگم منوچهر نیستانی، سیاوش کسرایی، حتی امیرشنگ ابتهاج سایه و دیگران که اینها به نسبت بیشتر مورد توجه مطبوعات هستن و اخوان شاعری که حتی از اون جهت هم کمتر مورد توجه قرار میگیره.
خودشون هم اهل انزوا و گوشه‌گیری
بله.
بودن اینها.
بله اینا هم بی تأثیر نبود واقعا. و این که هی باید زمان بگذره و این شاعر به نسبت خب بزرگ 1307 و سال 69 فوت میکنه، سن و سال زیادی نداشته. ولی الان به عکسای اخوانم که نگاه میکنیم انگار که با یه پیر مردی مواجهیم، در حالی که هم نسلان خودش و دوستانش تا سالها بعد در قید حیات بودن. همواره این جفای روزگار بوده دیگه.
آقای کار در زندگی اخوان سالس حدود چه سالهایی در رادیو فعالیت داشتند؟
فکر میکنم که در دهه 50 بوده، چون که الان یه چیزهایی از برنامه های رادیوی اخوان باقی مونده که در سالهای اخیرم دیدم چند باری مثلا رادیو فرهنگ اینا رو بازیابی کرده و پخش کرده.
آره.
و برنامه ها برنامه های جالبیه و شنیدنیه، یعنی هم لحن اخوان توش خیلی جالبه و هم این موضوعاتی که اخوان دربارشون بحث میکنه موضوعات جالبیه.
مختص به شعر بوده یا پژوهش؟
فکر میکنم که برنامه ادبی بوده. اخوان اونجا قدری اگر حافظم درست یاری کنه درباره هایکو حرف میزنه و اینم باز هوشمندی اخوان بوده دیگه. یعنی اخوان در اون سالها تا میبینه که ترجمه چیزی به نام هایکو به عنوان یه پدیده نوظهور برای ادبیات دنیا این ترجمه ها داره جدی میشه، میاد نمونه هاش رو مثلا میگه ببینید این چیزی که الان داره رایج میشه، خب ما نمونه هاش رو تو ادبیات خودمون هم داشتیم، مثلا خسروانی ها رو داشتیم و اساسا در شعر خراسانی ما این گونه های کوتاه شعر رو داشتیم و حالا در میان عموم مردم هم، عموم مردمی که لزوما جزء ادبا به شما نمی رفتن هم، ما چیزهایی داشتیم به عنوان مثلا این شکل های کوتاه که حالا ما هیچ وقت ازش استفاده نکردیم و احیاش نکردیم، اما ژاپن از فرهنگ مثلا کهن خودش اومده این سنت رو امتداد داده و امروز دوباره اون رو احیا کرده و به عنوان هایکو و این به عنوان واقعا به عنوان محصول فرهنگی داره عرضه میکنه. آره این برنامه‌ها شنیدنیه، یعنی جستجو کنن شنوندگان
در دهه 50 رادیو.
بله بله.
حالا من در تصورات خودم دارم جستجو میکنم، من همیشه احساس میکردم که حالا یه کاری مثل زمستان، این اصلا موندگاریش مثل برف نبود، یعنی ما یهو مواجه میشیم با خیلی ارجاهای فراوون در حوزه‌های مختلف فرهنگی به این شعر، مواجه میشیم با اون بیداد حسین علیزاده و استاد آواز ایران، اون آلبوم درخشان موسیقی، و همیشه احساس میکردم که شاید خیلی زیاد قدر دیده حالا شاید لااقل این شعر،
بهتره بگیم در سالهای اخیر بیشتر قدر دیده. نیما زمانی که درگذشت تعداد آدمهایی که شاعرانی که در تشییعش حاضر شدن واقعا انگشت شمار بود، اما به مرور زمان هرچه زمان گذشت بیشتر قدر دید و قدر و قیمتش شناخته شد. اخوان هم همینطور. من منظورم این نیست که اخوان به هر حال در دوره خودش به طور حالا مشخص در دهه های 40 و 50 به عنوان یک شاعر مهم قدرش شناخته شد، ولی قدر و قیمت اخوان در سالهای بعد بیشتر معلوم شد و هرچه الان میگذره قدر و قیمتش بیشتر معلوم میشه. عرض کردم که دو کتاب بدعت ها و بدایای نیما یوشیچ و عطا و لقای نیما یوشیچ هیچ کدوم شاید در زمان حیات اخوان اونقدر بهش توجه نشد و هی زمان که میگذره حتی هنوزم کم بهش توجه شد، یعنی خیلی نمیدونن که اخوان صاحب چنین کتاب هاییه. و الان که میخونیم کتاب رو میبینیم که آقا اخوانی که ما فکر میکردیم که یک ذهنیت حالا سنتی تر باید داشته باشه، بیشتر ادیب سنتیه که حالا با شعر نو همراه شده، این شاعر تواناییش در نظریه پردازی اصلا کم نیست، ولی خیلی کم به خیلی باز هم به نسبت خیلی کم بهش توجه شده.
و من یه سوال دیگه هم بپرسم فقط برای این که شاید شنونده ها هم مثل من این دغدغه رو داشته باشن، اخوان سالس شاعر حماسیه؟ شعر حماسی میگه؟
بی تردید بله.
چرا؟ با چه استدلالی ما اینو قبول میکنیم؟
اخوان یه ویژگی هایی داره، از جمله این که خب یکی این که خراسانیه، دو این که به ادبیات قدیم مسلطه، سه این که یکی از مهمترین شخصیت های محبوبش فردوسیه و خب اصلا مجموعی داره با عنوان آخر شاهنامه، و اینکه درسته که حالا تلخ نگاه میکنه، تیره نگاه میکنه، ولی اساسا قابلیت این رو داره که هر چیزی رو به سبک شاعران قدیم تبدیل به یک منظومه حماسی کنه. یعنی مثلا شما نمیتونیم از کنار شعر کتیبه بگذارین و بگین که این شعر یک شعر حماسی شکوهمند نیست. نکته دیگرش اینه که اساسا این آدم در بازآفرینی شخصیت‌های گوناگون ادبیات قدیم در شعر نو و شعر معاصر نقش داشته و خب این باز از اون ویژگی هاست که ما تو کمتر شاعری میبینیم. واقعا فکر نمی کنم بین شاعرای ما، شاید مثلا یه ذره سیاوش کسرایی، حالا مثلا شاید مهرداد اوستا مثلا درست، ولی به جز اینها مهمترین شاعری که چنین کاری میکنه مهدی اخوان سالسه. این ویژگی هاست که اساسا اخوان میشه گفت که بالفطره یک شاعر حماسیه و این حماسی بودنه و شخصیت‌های اساطیری تاریخ ایران در ذهنش بودن، اینا از ویژگی‌هایی که همراه شعر اخوان هست، یعنی چیزی نیست که بعداً عارض شده باشه یا بعداً تلاشی کرده باشه برای به دست آوردنش. اساساً جهان اخوان یک جهان اساطیریه خیلی وقت.
در فضای مهالود زندگی اخوان و حالا اون تلخیهاش یه اشاره‌ای هم کردین به ماجرای از دست دادن فرزندش، این هم اگر امکان داره.
اون از این وقایع تلخی بود که خب اخوان زندگی اخوان رو خیلی تلختر کرد دیگه، و شاعری که حالا خودش قابلیت‌ها و زمینه‌هایی داره برای تلخی و ناامیدی و تلخ نگاه کردن به جهان هستی، خب چون این اتفاقهایی واقعا بسیار سخت دیگه، یعنی سخت تر میکنه کار رو برای اخوان. و نکته این که همواره باز این با اخوان بود دیگه، یعنی رد پای این رو شما در همه حالا شعر
مرگ یک فرزند جوان،
بله مرگ فرزند همواره در زندگیش بوده و این هیچ وقت به نظرم اخوان حتی تا پایان عمرم نتونست از این دشواری داغه رها بشه دیگه.
آقای کاردر، صحبت شد از روحیه تلخ و سرد و کمابیش ناامید زندیات اخوان ثالث که ما در واژگان و در اشعارش میخونیم و حس میکنیم. بعد این شاعر با این روحیه، با این حس و واژه‌های سرد تخلصش میشه میم امید. امید از کجا آمد؟
والا اینم باز خیلی داستان جالب و عجیبی داره، یعنی از این اتفاق هاست که آدم میگه خب حالا ممکنه اتفاقی هم نبوده باشه. ظاهرا اخوان در مشهد به یکی از انجمن‌های ادبی میره که استادش و در صدر مجلس جناب آقای نصرت منشی باشی بوده. اخوان که میخواد شعر بخونه میگه خب، یعنی اون زمان خب رسم بوده که هر شاعری تخلصی باید میداشته، میگه تخلص تو چیه؟ و اون میگه من تخلصی ندارم. و نصرت منشی باشی خب امید رو براش انتخاب میکنه و اینکه خب حالا ما اساسا میشه گفت پیسه و کتاب نبوده، ما شاعری داریم که همواره واقعا شاعر هیچ وقت امیدواری نبوده، شاعر ناامیدی بوده همواره. و اینکه این تخلص میم امید رو اخوان مونده دیگه تا آخر و تا امروز دیگه. اینم از این تنزهای
تضادهای جالب زیباست.
قصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بی سمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشم و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرن. قصدک در دل من همه کورند و کرن. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قصد تجربه های همه تر. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریبی تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی؟ کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ منده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می‌گریم.
آقای کاردر، گهگداری من برخوردم به شعرخوانی‌های آقای اخوان ثالث. به نظرم کلن خانش شعرهایشون که خیلی سخت هست و فکر میکنم هیچ کس بهتر از خودشون از پس این ماجرا بر نمیاد. راجع به این موضوع من بفهمید که اصلا آلبومی کاری مشخصی وجود داره از شعرخوانی های آقای اخوان؟
بله.
چه صورت؟
خوشبختانه اخوان شعرهاش رو خودش، یعنی مهمترین شعرهاش رو میشه گفت تقریبا خودش خونده و همونطور که فرمودین واقعا درک دریافت و اساسا در آوردن لحن شعر اخوان دشواره، به خاطر باز یه بخشیش به خاطر به نظرم قدرت کلامشه و اینکه از یه ویژگی‌هایی و جزئیاتی استفاده میکنه که خب در آوردنش تو شعر کار هر کسی
اون گریزهایی که به شعر کلاسیک و شعر نو میزنه کارو سخت میکنه برای خوانش.
مثلا دارم میگم یه شعر معروفی قاصدک اخوان داره که خب حالا میگه راستی آیا آنجا خبری هست هنوز؟ در اجاقی طمع شعله نمیبندم، خردک شرری هست هنوز. این تو شعر اخوان طمع شعله نمیبندم رو به عنوان جمله معترضه آورده و این جمله معترضه خب خیلی جایگاهش به لحاظ دستوری دقیق و درسته. حالا خوندنش کار واقعا راحتی نیست. خیلی از شعرها هست که کتیبه رو مثلا اخوان خودش خونده و اگر حالا شما میتونید بگید مثلا من زمستان رو میتونم بخونم یه جوری، بالاخره یه جوری اینو عذاب درارم که به هر حال قابل قبول بشه، ولی خوندن کتیبه شخصیت های گوناگونی که هستن و اون لحن